این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست رفع تحریم‌ها عازم وین شد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در دولت 11 تغییر مثبتی نکرده است. و سازمان ملل مرگ 32 تن را بر اثر گرسنگی در شهر محاصره شده مزایا در غرب سوریه تایید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بامداد امروز شنبه همراه با معاونش عباس عراقچی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی معاون او تهران را به مقصد وین ترک کرد. قرار است روز شنبه پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی روز اجرای برجام را اعلام کنند. منابع دیپلماتیک روز جمعه اعلام کردند که اتحادیه اروپا نیز آماده است تا بلافاصله پس از چراغ سبز آژانس بین المللی انرژی اتمی تحریم ها علیه ایران را لغو کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز با داشتن حکم اختیارات و مجوز کامل تأیید برجام و رفع تحریم های هسته‌ای علیه ایران به وین سفر کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 2 پس از روی کار آمدن حسن روحانی وضعیت آزادی مطبوعات در ایران هیچ تغییر مثبتی نکرده است. این سازمان که وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان را پیگیری می‌کند، ایران را در رده‌بندی سال 2015 در زمینه آزادی مطبوعات در میان 180 کشور جهان در رتبه 173 قرار داده است. بنابراین گزارش، فنلاند، نروژ و دانمارک 3 کشور صدرنشین جدول آزادی رسانه‌ها در سال 2015 هستند و علاوه بر ایران، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در انتهای جدول قرار دارند. در این گزارش همچنین حسن روحانی شریک خاموش بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران خوانده شده و آمده که ایران با ادامه بازداشت 50 روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. سازمان ملل روز جمعه مرگ 32 تن را بر اثر گرسنگی در شهر محاصره شده مزایا در غرب سوریه تایید کرد. معاون هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل گفت تصاویر دلخراش از سوء تغذیه و گرسنگی در شهر مزایا وجدان جهان را شوکه کرده است. به گزارش سازمان ملل بیش از 45,000 نفر در 15 منطقه در سوریه در محاصره نیروهای دولت سوریه، گروه موسوم به خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های شورشی در سوریه قرار دارند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه خواستار اجرای فوری اصلاحات در نظام آموزش عالی ترکیه شد و گفت این اصلاحات باید در راستای آزادی اندیشه علمی و بر مبنای اعتماد میان دانشمندان باشد. بیشتر نیروهای امنیتی ترکیه 10 تن از اساتید دانشگاه را که با انتشار نامه‌ای خواستار پایان دادن به سرکوب شورشیان کرد شده بودند بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، آقای داوودوغلو که در جمع دانشگاهیان سخن میگفت افسود می توانید از هر طرز تفکری دفاع کنید، اما نمی توانید به نام آزادی به خشونت، نفرت، تروریسم و هر آنچه منافی کرامت انسانی است مشروعیت ببخشید. در حمله شبه نظامیان وابسته به القاعده به یک هتل محل اقامت گردشگران و کارکنان سازمان ملل در پایتخت بورکینافاسو تا کنون دست کم 20 نفر کشته و 33 تن زخمی شدند. در پی آغاز حمله نیروهای دولتی بورکینافاسو با همراهی نیروهای اطلاعاتی فرانسه و ایالات متحده تا کنون 30 تن از گروگان‌ها هم آزاد شدند. افراد مسلح همچنان در هتل سن پلاندید در واگاجوگو پایتخت بورکینافاسو در حال درگیری با نیروهای دولتی هستند. بورکینافاسو در غرب آفریقا قرار دارد و بیش از 60% جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد. به پایان این بخش خبری رسیدیم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیست رادیو فردا از قاچاق پرندگان شکاری ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشنوید.
علتش تقاضاییه که کشورهای عربی دارن برای این پرنده ها. شاید بالاتر از 100 میلیون تومان برای هر کدوم از این پرنده ها هزینه پرداخت میشه.
و رستوران ها و مراکز تجاری و ویلاهایی که ساحل دریای خزر رو میبلعند.
به مازندران که ایران اگه سفر بکنید، تقریبا در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینید.
یک خانه، یک زمین.
پرنده های شکاری در معرض خطر با پلک های دوخته شده پیچیده در پارچه ای که بالها و پاهاشون رو بسته فقط نفس می کشند تا ساعت ها در جعبه یا قفس های حمل بشن و در جنوب ایران به دست مشتری برسند. سالانه ده ها شاهین، بالابان و باز شکاری در این وضعیت به دست کسانی می رسند که آن سوی خلیج فارس حاضرند برای تک تک اونها هزاران دلار خرج کنند. پرندگان شکاری که قرنها پیش وسیله تهیه شکار انسانها برای تأمین غذا بودند و حالا وسیله تفریح برای شکار تفریحی. چند وقت پیش یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تعدادی از این پرنده های شکاری رو که گاهی از گونه های در معرض خطر در ایران هستند به شکل محموله قاچاق کشف کرده. پلک های پرندگان رو دوخته بودند که در زمان حمل به خودشون آسیبی نرسونند. در بسیاری مواقع هم چشم پرنده ها با همین شرایط عفونت میکنه و بیناییشون رو از دست میدند. این محموله قاچاق به کلینیک حیات وحش پارک طبیعت پردیسان تحویل داده شد. ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست کار میکنه، میگه این خرید و فروش سالهاست که به صورت غیرقانونی در جریانه.
پرنده های شکاری به صورت خاص بالابان و شاهین هایی که در ایران شکار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی و با قیمت خیلی زیادی هم لب مرز فروخته میشن، بالاتر از 100 میلیون تومان برای هر کدوم از این پرنده ها هزینه پرداخت میشه. و خب یه سری راههایی تو ایران وجود داره که وقتی یه همچین حجم پولی در کار هستش بشه راههای قانونی رو دور زد.
بر اساس کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی به نام سایتیس، حمایت از این گونه ها از طریق برقراری و اعمال کنترل با صدور مجوزهای صادرات و واردات انجام میشه. روندی که به نظر میرسه دست کم درباره فروش این پرنده های کمیاب شکاری ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعمال نمیشه. ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش در تهران، از این کنوانسیون میگه که باید هرچه زودتر درباره این پرندگان در معرض خطر انقراض اعمال بشه.
اگه ما شاید بتونیم یه بخشی از تقاضا رو هم کم بکنیم، توی اون کشورها هم اصلا کنترلی وجود نداره. یعنی این پرنده ها به عنوان قاچاق شناخته نمیشن، هر کسی میتونه خرید و فروششون بکنه، نگهداری بکنه. شاید برای اینکه اونها به طبیعت خودشون آسیبی نمیرسه، ولی در مورد مثلا کنوانسیونی مثل سایتیس، طبیعت یک کشور مهم نیست. شما حیات وحش رو حفظ میکنی برای کل دنیا. در نتیجه اگر بشه حالا یه جوری تقاضاش رو هم کم کرد، اون تقاضاه کم بشه، قیمتش پایین بیاد، اون وقت کنترلش تو ایران هم یه کمی راحت‌تر میشه با توجه به شرایطی که ایران داره. یه همکاری بین‌المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از این موضوع و جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات که توی طبیعت ایران بسیار بسیار کاهش پیدا کردن. بعد کنوانسیون سایتیس کمک بکنه و در ضمن کشورهای اطراف هم قوانین خاصی داشته باشن برای اینکه جلوگیری بکنن از ورود این پرنده‌ها به کشورشون. در غیر این صورت شاید ایران به تنهایی، البته خیلی راه داره که بتونه همه توان خودش رو بذاره برای اینکه جلوگیری بکنه از قاچاقشون، ولی شاید ایران به تنهایی نتونه از قاچاقشون جلوگیری بکنه.
از بالابان که از بزرگترین انواع شاهین هاست و محبوب ترین پرنده شکاری که روزگاری در آسمان جنوب و شرق ایران با شکوه و در آرامش پرواز می‌کردند، تعداد زیادی باقی نمونده. بسیاری از این پرنده های زیبای وحشی حالا در دست کسانی آموزش می‌بینند که با نصب چند سیستم رادیویی ماهواره‌ای در ازای آوردن یک شکار کوچک، یک کبوتر زنده جایزه می‌گیرند.
یک خانه، یک زمین.
بخش زیادی از دریا در شمال کشور تبدیل به بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی و جاده میشه. دریا بلعیده میشه تا نوار ساحلی تبدیل به مراکز تجاری و تفریحی بشند. این رو شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی گفته. او چند وقت پیش هم اعلام کرده بود بخش زیادی از این دریا خاری و زمین خاری رو سازمان‌های دولتی انجام میدند.
ببینید، ما الان مشکلمون هم با بخش خصوصی و هم دستگاه دولتی هست. منتها عمدتا تخلفاتی که داره صورت میگیره در بخش زمینخواری در مقیاس وسیع خب توسط دستگاه دولتی داره انجام میشه. در مقیاس وسیع از حد مثلا 300 هکتار داشتیم در اصلویه برای فازهای توسعه، 35 هکتار در منطقه آزاد قشم داشتیم، 14 هکتار در منطقه آزاد کیش داشتیم.
دریاخواری خشکاندن دریا و فروش و بهره برداری از زمین‌های حاصل از این خشکی هست که به گفته برخی مسئولان بیشتر در نواحی جزر و مدی و کم عمق ساحلی انجام میشه. بخشی که از دید انجام دهندگانش بی ارزش دونسته میشه و شرایط زیست محیطیش نادیده گرفته میشه. اما این مجتمع‌های تجاری و شهرک‌های ساحلی که دریا رو می‌بلعند چه خطری دارند؟ محمد رضا فاطمی، استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، در مورد این موضوع میگه:
بیشتر زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌های مهم دریایی رو توی این عمق داریم. آبسنگ‌های مرجانی، گیاهان دریایی مثل درختان هرا که تو پهنه‌های جزر و مدی هستند، جوبرگزارهای دریایی، علفزارهای دریایی، اینا تماماً توی منطقه ساحلی هستند. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد میان در این منطقه ساحلی. به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره. بسیار منطقه حساس و مهمی است. به خاطر همین هم است که توسط سازمان جهانی محیط زیست و سازمان بین‌المللی دریانوردی اینو به عنوان یک منطقه حساس ساحلی گفتند و بایستی حفاظت بشه و مد نظر قرار بگیره. هر گونه ساخت و ساز یا تعدی به محیط دریا اگر تو این مناطق مهم زیستگاه مهم باشه اینو لطمه میزنه با آبزیان و اکوسیستم که جبران اون دیگه ممکن نیست.
اما ظاهراً همه مسئولان درباره موضوع دریاخواری با هم عقیده نیستند. عباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی ایران، دلیل عمده زمینخواری و دریاخواری در شمال کشور رو کمبود هتل و نبود خدمات عمومی در مناطق گردشگری اعلام کرده. او از روند ساخت ویلا در مناطق شمالی ایران و نبود امکانات گردشگری انتقاد کرده. ویلاهایی که به گفته او باید جاشون رو به هتل‌ها بدند تا شرایط زمینخواری و دریاخواری فراهم نشه. موضوعی که البته به گفته مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل دریایی و پژوهشگر در زمینه گردشگری، به آزاد نبودن سواحل شمال کشور برمیگرده.
خط ساحلی مخصوص نگه نباشیم برای اینکه استفاده توریستی بکنیم، یعنی اون زمین‌ها صاحبان شخصی پیدا کردن، بسیارشون سند گرفتن و این سند رو تشکیلات دولتی به این مردم دادن. این زمین‌ها از تسلط دولت خارج شده که بتونه بهشون کنترل بکنه. این تصرفی انجام نگرفته، بلکه یک برنامه غلط بوده که ما در ساحل هم اجازه دادیم مردم ساختمون بسازن، به طوری که الان شما به مازندران گیلان اگه سفر بکنید تقریبا در تمام طول مسیر به ندرت ممکنه که دریا رو ببینید. در دوره دولت نهم و دهم یک تلاش هایی شد که مناطقی از این ساحل آزاد بکنن، ولی من فکر نمی کنم که نتیجه زیادی از این کارشون گرفتن. فکر کنم 20 کیلومتر آزاد کردن ولی دیگه متوقف شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا چند وقت پیش از تحقیقات رسمی گزارش داد که نشون میده 96% از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر به تصرف ساخت و سازها در اومده. بر اساس آمارهایی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصیه. مسعود مهاجر، پژوهشگر و کارشناس گردشگری در تهران، از مشکلات زیست محیطی میگه که این ساخت و سازها در سواحل کشور به وجود میارن.
آلودگی خانگی یا واحدهای صنعتی کوچک همشون وارد دریا میشه. ضمناً امکاناتی وجود نداره که در ساحل دریا کسی از بیرون بیاد یا سازمان محیط زیست یا سازمانهای بهداشتی منطقه‌ای بتونن که اونجا رو ساحلش پاکسازی بکنن. برای وسایل نقلیه هم که بخوان زباله‌ها رو خالی بکنن یا اینکه ساحل پاکسازی بکنن به سختی صورت میگیره.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست گفته کمیته‌هایی با حضور قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، همینطور سازمان بازرسی و سازمان بنادر و کشتیرانی وارد موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی شدند، اما هنوز از نتیجه خبری نیست.